بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیش عرض شد یکی از وظایفی که هر مسلمانی بایسته و شایسته هست که حتما بهش عمل بکنه، موضوع تدبر، تفکر در سیرت رسول خدا و تاریخ حیات طیبه پیغمبر اکرمه. برای یک مسلمان ضروریه که واکاوی بکنه زندگی پیغمبر و مطالعه بکنه و نکات مهم زندگی پیغمبر رو مورد بررسی قرار بده. بحث ما به اینجا رسید، گفتیم یکی از نکات مهم حیات زندگی پیغمبر موضوع شباهت‌های حضرتشون با دخترشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، شباهت‌های باطنی و رفتاری و عملی، همون مصداق فاطمه و بزعت منی. جلسه پیش گفتیم این عبارت یعنی فاطمه زهرا پاره تن منه، منظور از تن این تن جسمی نیست، یعنی فاطمه زهرا آینه تمام صفات منه، فاطمه زهرا دخترم فاطمه آینه تمام مناسب و تمام شؤونات منه. جلسه پیش همونجور که عزیز لمای نجفی به خوبی خلاصش رو عرض کردن، اولین صفت و اولین شباهت بین حضرت زهرا و پیغمبر اکرم رو عرض کردیم، اونم موضوع شفیق بودن و شفقت و مهربانی و رؤوف بودن پیغمبر اکرم که عرض کردیم به همون شدت در حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها وجود داشت. اما امشب میرسیم به دومین شباهت. دومین شباهت بین پیغمبر اکرم و حضرت زهرا اینه، دقت بفرمایید، یکی دیگر از شؤونات و صفات، صفت پناه بر امت بودنه. پیغمبر اکرم ملجأ امته، یعنی پناهگاه برای امته، چون خداوند متعال در قرآن دستور داده که مسلمین به پیغمبر مراجعه کنن و پیغمبر رو ملجأ خودشون بدونن و پیغمبر متوسل بشن و پیغمبر رو به عنوان یک مددکار معرفی کرده. در قرآن خدا امر کرده که ای مسلمان ها هم در دنیا هم در آخرت متوسل بشید به رسول خدا. این که میگه در دنیا متوسل بشید یعنی چی؟ یعنی در اموری که انسان گرفتاره، در گرفتاری، در مسائل آخرتی هم برمیگرده مسائل گناهکاری، یعنی هم در گرفتاری هم در گناهکاری انسان باید خودشو متصل کنه و متوسل بشه به محضر رسول اکرم، آقا رسول الله. سوره مبارکه نساء آیه 64، بذارید من آیه رو از رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله، یعنی یا رسول الله وقتی یه گناهکاری نزد تو آمد طلب استغفار کرد، تو برایش طلب استغفار کن. یعنی به یک عبارت دیگه جوونا، نو جوونا، اولین وظیفه کسی که گناهکاره و میخواد توبه بکنه این که محضر رسول خدا بره و از پیغمبر بخواد که پیغمبر واسطه بشه و خدا از گناهای او بگذره. حالا شیرینی مطلب اینجاست، جالب اینجاست که همونجور که من و شما مأمور شدیم بریم در خونه پیغمبر و پیغمبر ملجأ ما باشه، به پیغمبر هم دستور داده که یا رسول الله اگر گناهکاری سراغ تو اومد و طلب استغفار کرد، تو بهش مرحبا بگو، خوش آمد بگو، بی تفاوت نباش، بهش یادآوری کن که خدا توابه، خدا توبه میپذیره، خدا ارحم الراحمینه. خیلی جالبه، هم ما رو مأمور کرده در خونه پیغمبر بریم، هم پیغمبر رو مأمور کرده که به ما یادآوری بکنه که خدا چقدر مهربونه. و عزیزان، اهل بیت علیهم السلام راه‌های مختلفی رو به ما یاد دادن برای اینکه پیغمبر متوسل بشیم، چون احتمالاً با این حرفایی که من امشب زدم این سوال تو ذهن شما اومده باشه، خب آقا چجوری ما پاشیم بریم مدینه کنار قبر پیغمبر، چطوری محضر ایشون شرفیاب بشیم، مسیر خیلی دوره. اهل بیت کار ما رو راحت کردن، طرق مختلفی نشون دادن برای اینکه کسی حتی از راه دور، از راه دور، شما تو قم باشی قبر پیغمبر در مدینه، بتونه متوسل به پیغمبر بشه. من یک کتاب معرفی بهتون میکنم امشب، خیلی عالیه، تو این کتاب مفصلا آورده راه‌ها و طرق توسل به آقا رسول الله. کدوم کتاب؟ رحمت و رضوان خدا بر علامه مجلسی، اعلی الله مقامه شریف، چه مرد بزرگی بود. دو جلد کتاب داره به نام کتاب و ذکر و دعا. جوانا توصیه میکنم این کتاب رو حتما تهیه کنید. کتاب و ذکر و دعا، کتابی است بسیار کارآمد، بسیار عالی. تو مشکلات زندگی تو مثلا گفته آقا برای فلان مشکل این دعاست، برای فلان حاجت این دعاست، خیلی عالیه، ولی متاسفانه مورد غفلت ما قرار گرفته. به نظر من اگه آدم 100 بار این دو جلد کتابو بخونه بازم سیر نمیشه، اینقدر عالیه. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم تو این کتاب یه دعایی آورده، اسم دعا دعای عظیم الشأنه، دعای عظیم الشان از امام صادق علیه السلام. خیلی دعای عجیبیه که امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمود فلانی اگه خواستی این دعا رو به کسی یاد بدی همینجوری یاد نده، طرف باید 6 تا شرط داشته باشه. حالا من 6 تا شرط رو نمیخوام بگم چون بحثم این نیست، منتها حضرت فرمود 6 تا شرط باید داشته باشه، حداقلش اینه. از اون 6 تا شرط یکیش اینه که طرف با تقوا باشه، تقوا و ورع داشته باشه. اگه این 6 تا شرط رو داشت این دعا رو بهش یاد بده. خیلی دعای عجیبیه که حضرت میفرماید این دعای عظیم الشان اگر کسی هفته یک بار، نه ماهی یک بار، نه سالی یک بار بخونه، خب سالی یک بار بخونه، خودش، پدر و مادرش، اقوامش، خاندانش، دودمانش، حتی همسایگانش آمرزیده میشن. خیلی عجیبه. دعای عظیم الشان تو همین کتاب از ذکر و دعای علامه مجلسی اومده. اینو میخوام بگم توی این کتاب اومده. اگر کسی غمی داشت، قابل توجه، اونایی که میگن از زندگی لذت نمیبریم، اونایی که میگن افسرده شدیم، اونایی که میگن پریشانیم، اونایی که میگن زندگی به ما حال نمیده، تو این فضای آخر از زمان دلمون گرفته است، فرمودن اگر کسی غمی به دلش داشت دو رکعت نماز بخونه، بعد دو رکعت نماز به سجده بره و تو سجده بگه یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، غم از دلش میره. خیلی عجیبه. اهل بیت به ما دستور دادن نیازی نیست بلند شی بری مدینه کنار قبر پیغمبر، از همین راه دور. یا باز تو همین کتاب علامه مجلسی، کتاب از ذکر و دعاش اومده، آقا اگر کسی گرفتاری داره، مشکلی داره، مریضی داره، مشکل مالی داره، آبروش در خطره، میخواد توسل پیغمبر کنه، میخواد محضر رسول خدا بره، کنار قبر پیغمبر نمیتونه. تو همین کتاب اومده که فرموده طرف بره تو یک بیابون یه خطی بکشه نماد قبر، به نیت قبر یه خطی بکشه، بعد کنار اون قبر بنشینه، با انگوش اون خط رو نشون بده، اون قبر رو نشون بده و بگه السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امین الله، السلام علیک یا نبی الله. عرض حاجت کنه خدا حاجتش رو میده. تو یک بیابون، تو همین ایران، تو همین بیابون خرابه بغل همین هیئت حسینی هم میشه، یه خط بکشه نماد قبر بماند. که بعضی این حرفا رو مسخره میکنن تو دلشون، آقا برید بابا مگه میشه پیغمبر مدینه، ما تو خیابون بعثت اینجا متوسل بشیم؟ امکان نداره. میدونی چی بهتون میگم بچه ها، اینا حق دارن که مسخره کنن. چرا جا حق دارن؟ به خاطر اینکه نگید به کسی. ما متاسفانه در دورانی داریم زندگی میکنیم که گرفتار یه آدمایی شدیم، هم در حوزه هم در دانشگاه. یعنی من میشناسم، هم طلبه میشناسم، منبری امامه داره، هم استاد دانشگاه میشناسم، که آدمایی هستن منبر میرن متاسفانه، حرفای قشنگ قشنگ میزنن، سخنرانی میکنن، ولی واقعا معکوس فکرن، واقعا کج اندیشن، عوضی فکرن، هر روز یکی از شعائر رو زیر سوال میبرن و فقط دنبال این هستن که این روح مودت شیعیان نسبت به اهل بیت رو خدشه‌دار بکنن. خدا شاهد کلیپش رفقا برام فرستادن چند روز پیش، یا آقای رفته رو منبر، آقای کوچرواری مثلا استاد دانشگاه هم هست، برگشته گفته چیه شام غریبان حضرت زهرا تابوت میارید؟ اینا مسخره بازیه، اینا بدعته، اینا خرافه است. استاد دانشگاه سا گفته اینا بدعته، اینا خرافه است. خب من چی به این آقا بگم؟ بچه شیعه هم هست این حرفا رو میزنه؟ باید بهش بگم آخه عمو جان تو بی خبری. گفت ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. تو چی میفهمی چه لذتی داره شام غریبان حضرت زهرا تابوت بیارن؟ همون تابوت نمادین، زیر تابوت بری و عشق بریزی و بگی کشتن زهرا را و معبی ها را، تو چی میفهمی ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما؟ بابا یه ذره وقت بذار، یه سری روایات رو مطالعه بکن. اگه روایات رو دقیق مطالعه کنی اینقدر قر نمیزنی. جالبه سنی ها هم این حدیث رو قبول دارن. گوش بدید، تو کتاب اهل سنت خودم دیدم، هم سنی قبول داره هم شیعه قبول داره که آقا اگر مشکلی تو زندگی داری بشین برای خدا نامه بنویس، عریضه برای خدا. تو مفاتیح شیخ عباس قمی آورده. هم شیعه قبول داره، اهل بیت ما فهمودن، هم بزرگان اهل سنت، که آقا نامه برای خدا بنویس، حرفاتو بنویس، توی رودخونه ای بنداز. آقا یعنی چی خدایی که همه چیو میدونه؟ بله دستور خدا گفته من دوست دارم بنده هام اینجوری با من عشق بازی کنن. خدا همه چیو میدونه. مثل اینکه مثلا من بگم آقا موقع نماز برای چی باید رو به قبله نماز بخونم؟ خدا همه جا هست دیگه. چرا موقع دعا کردن دستمو باید برم بالا؟ خب بیارم پایین، اینجوری خدا همه پایینم هم از دیگه. خدا میگه این آقای سر قوانینه، میخوام اشبازی کنی با من. کسی که این روایت رو ندیده باشه، عریضه نوشتن برای خدا رو ندیده باشه، خب ایشون حق داره وقتی من برم بالا منبر بگم بچه ها عریضه بنویسید برای امام زمان تو چای جمع کران بندازید، بشینه بخنده، بگن امام زمان حالا گیر نامه منه که مثلا نامه منو بخونه. این ساختن قبر نمادین، یه خط بکشی به نماد قبر آقا رسول الله، این دستور ائمه است، گره گشایی میکنه. و اون شیعیانی که شام غریبان از زهرا، و چقدر خوبه که بچه هایت ما امسال این کار رو انجام بدن همونطور که سالهای پیش انجام میدادن و امسال با شکوه تر انشالله انجام بدن، شام غریبان از زهرا، تابوت بیارن و زیر تابوت گریه کنن و عرض حاجت کنن و گره گشایی میشه براشون قطعاً، چون اهل بیت شبیه اینو دستور دادن. حالا جالبه اونایی که میگن تابوت و اینا خرافه است و بدعته، جالبه اینا این همه فساد تو جامعه میبینن و خفن، این همه فساد تو بین بازیگرا، تو فیلمای سینمایی، تو صدا و سیما، تو بانکامون، رباهای بانکامون، خودتون خبر داره دیگه، مفسدین اقتصادی هر روز گنده یکیشون در میاد، برای اینا خفن معمولا. ولی به عزاداری و اشک و سینه زنی که میرسه همه کارشناس میشن، همه بدعت شناس میشن، همه عرض میشود که مرجع تقلید میشن، همه میخوان نظر بدن، همه میخوان فتوا بدن. غرضم این بود، التجا یعنی توسل به آقا رسول الله از راه های مختلفی دستور داده شده. اهل بیت به ما دستور دادن به پیغمبر متوسل بشید، حاجت میگیرید. سوال، آقا حتما پیغمبر؟ نه، شما میدونید آقا رسول الله، عزیزان دقت بفرمایید، آقا رسول الله تمام صفاتی که دارن، تمام حقایقی که دارن رو، این همون حقایق رو در فرزندانشون وجود داره. یعنی امیرالمومنین، یعنی خدمت شما عرض می شود که حضرت زهرا، امام حسن مجتبی، سید الشهدا، امام سجاد، امام باقر تا امام زمان، شما به هر کدومشون متوسل بشی، چون این بزرگواران، اون 13 معصوم بعد از آقا رسول الله، آینه تمام صفات پیغمبرن، شما به هر کدومشون متوسل بشی انگار به خود پیغمبر متوسل شدی. اگه به امام زمان میگی القاوس القوس الامان الامان، انگار داری به پیغمبر میگی القوس القوس الامان الامان، یعنی به دادم برس، امانم بده. این که به امیرالمومنین متوسل بشی، یا علی علی همای رحمت، تو چه آیتی، ما بعد شعرها رو خیلی میشنمیم ولی فکر نمی کنیم روش، تو چه آیتی، خود آیت یعنی نشونه. یه حدیثی یه عزیزی دیشب از من پرسید، گفت حاجی آقا من یه حدیثم از امیرالمومنین، یعنی چی؟ که امیرالمومنین فرموده من 2 سال از خدا کوچیکترم. این حدیث از امیرالمومنینه، من 2 سال از خدا کوچیکترم. گفت یعنی چی؟ دیشب تلگرام به من پیام داد، گفتم سوال خوبی بود. این 2 سال در این روایت به معنای مرتبه است، جایگاهه. یعنی من 2 جایگاه از خدا پایینترم، 1 مقام الوهیت یعنی خدایی، 2 مقام نبوتی که پیغمبر داره. والا آنچه که خدا داره داده به من امیرالمومنین، و توسل به امیرالمومنین توسل به پیغمبره. تمام شؤونات و مقاماتی که پیغمبر داره همه رو امیرالمومنین داره. یا علی، نمیدونم چند نفرتون دلتون تنگ شده برای ایبوم طلای امیرالمومنین، امشب بگو یا علی تو بابای مایی. خودش فرمود انا و علی و نعبا با هذه الامه، پیغمبر فرمود من و علی بابای این مردمیم، انا و علی و نعبا با هذه الامه. خدا رحمت کنه صغیر اصفهانی، من به جرأت میگم، من خیلی سال سرم تو کتاب‌های شعری و غزلی و قصیده‌ایه، به جرأت میگم هنوز شاعری ما نداشتیم در بین شیعیان مثل جناب صغیر اصفهانی که انقدر شعر قشنگ بگه تو بحث کیفیت و کمیت پیرامون قدیریه. چه اشعاری گفته پیرامون قدیر امیرالمومنین، فوق‌العاده، که یه بیتش اینه، میگه گره گر به کارت زند روزگار، بگو یا علی تا کند وا علی. خیلی جالبه، یعنی گرهی تو زندگیت اومد بگو یا علی، به خودش متوسل شو. یکی از اولیای خدا بهش گفتن آقا تو معنویات میخوایم جلو بریم، چیزی که دغدغه خیلی از بچه مذهبی هاست، حاجی آقا میخوایم تو معنویات پیشرفت کنیم، ما هم میخوایم یه چیزی مثل ملا آجان زنجانی بشیم که وقتی ذکر میگفت میگفت سبحان الله، ستونهای خونش هم باش میگفت سبحان الله. ما هم میخوایم یه چیزی مثل حاج رحیم ارباب بشیم که 40 سال با زنده داشتش تو یه خونه زندگی کرد، 1 بار صورت زنده داشتش رو ندید چون نامحرم بود. ما هم میخوام مثل شیخ یه چیزی مثل اون که نمیشیم، مثل شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی بشیم که برف میومد تا کمرش پر برف بود، نفهمید از سر شب تا صبح تو رکوع نماز شبش بود، داشت ذکر خدا رو میگفت، نفهمید چرا اون سر ما نفهمید، آرتروز و گردن درد و کمر درد چرا اون نمیفهمید، عشق کی دلشو برده بود، جذبه کی اونو جذب کرده بود. میخوام مثل اون بشم چیکار کنم؟ از یکی از اولیای خدا این سوالو پرسیدن، گفت راهش اینه، بلند شو چند شب نماز شب بخون، نماز شبی که تموم شد رو به نجف بایست، دست به سینه بذار، بگو السلام علی یا مولا الموحدین، یا امام المتقین، یا امیر المؤمنین. به امیر المؤمنین دل شب توسل کن، ببین تو معنویات چطور میری جلو. همین کتابی که امشب عرض کردم، کتاب علامه مجلسی، یه داستانی آورده خود علامه مجلسی، خیلی عجیب نوشته که آقا یه شیعه گرفتار شد، گرفتار چی؟ حاکم زمان خودشون، یه حاکمی بود ضد شیعه بود، حکم قتل این بچه شیعه رو داده بود. اینا قصه نیست، داستان تعریف نمی کنم، خاطره نمیگم، اینا حقایقه. اونایی که دنبال عرفانید، عرفان یعنی همین، دنبال سیر و سلوکی، سیر و سلوک یعنی امیرالمؤمنین. خب بعد این شیعه فرار میکنه، حالا داستانش مفصله، من کوتاه خدمتتون عرض کنم. از شهرش میزنه میره بیرون، مامورا دنبالش میکنن و خلاصه میگرفتن پوستش رو میکندن. یعنی شیعه خیلی زجر کشیده در تاریخ، اومده در یک دوره‌ای بود در تاریخ شیعیان رو میگرفتن زنده زنده پوست بدنش رو میکندن، پوست رو قشنگ میکندن مینداختن تو آب نمک انقدر اونجا بمونه بمیره. یک وحشتناک، به چه جرمی؟ به جرم ولایت و حب امیرالمومنین علیه السلام، فقط به همین جرم. نگاه نکنید خیلی راحت نشستیم ایام فاطمه میداریم، روزه میگیریم، شعر میخونیم، سینه میزنیم. شیعه زجرهای کشیده، علماهای کشته شدن، کتابهایی و کتابخونههایی آتیش گرفت که امشب من و تو راحت بتونه میگیم یا زهرا. میگه آقا ما در رفتیم و رفتیم تو بیابونا، مامورا اومدن و نزدیک ما بودن. میگه من رفتم تو یه خونه اون شب مخفی شدم، خیلی گریه کردم و متوسل شدم به پیغمبر. دقت کنید، توسل کردم به آقا رسول الله، گفتم یا رسول الله چرا نمیخوای مشکل من رو حل کنی؟ وای فکری برام بردار، مامورا تا چند قدمی من رسیدن، من چه گناهی کردم غیر از محبت امیرالمومنین؟ انقدر گریه کرد خوابش برد. علامه مجلسی میگه تو خواب همون شب پیغمبر رو دید. پیغمبر فرمود که اگر میخواید از دست یک حاکم ظالم نجات پیدا کنید، توسل کن به امیرالمومنین. چرا به علی توسل نمیکنی؟ میگه پیغمبر که این حرف فرمود، من یه سوال خیلی بدی از پیغمبر پرسیدم. ایشون میگه، میگه که سوال بسیار نابجایی پرسیدم، ای کاش نمیپرسیدم، ای کاش این فکم میشکست و این سوالو نمیپرسیدم. چه سوالی پرسید؟ میگه وقتی پیغمبر من گفت چرا به علی توسل نمیکنی، گفتم به علی توسل کنم چگونه او میتونه دفع شر این ظالم بکنه در حالی که جلو چشم خودش خانومشو زدن ولی کاری نکرد. میگه کاش این سوالو نمیپرسیدم. میگه وقتی این سوالو پرسیدم، پیغمبر داد زد سرم چند بار، فرمود وای هکه وای هکه وای وای بر تو. از غضب صورت پیغمبر سرخ شد. بعد پیغمبر فرمود من به علی امر کرده بودم دست به شمشیر نبره و خدا به من امر کرده بود که به علی این امر رو کنم. امیر المؤمنین رو همه میشناختن، توی جنگ یک مقدار کمر علی خم نشد، او سردار بدر و خیبر و خندق. علی مأمور به صبر بود و الا مگه کسی جرأت میکرد نگاه چپ کنه به سایه دیوار خونه امیر المؤمنین؟ و کسی میتونست؟ میگه آقا پیغمبر که اینو فهمود، تازه فهمیدم چه غلطی کردم، چه سوال بدی پرسیدم، خیلی از پیغمبر عذرخواهی کردم. گفتم چشم، به علی متوسل میشم، به امیرالمؤمنین. همون شب دقت کنید متوسل شدم، گفتم یا علی دفع شر بکن از منو، از دست این حاکم جائر ستمگر نجات بده. همون شب در یک ماجرایی که اتفاق افتاد تو کاخ اون حاکم، دوروبری حاکم اومدن تو رخت خوابش سر اون حاکم رو بریدن، سرش رو بریدن. این توسل به آقا امیرالمؤمنین. گفت زهره شیر شود آب به دلداری دل، اسدالله اگر آید به هواداری دل. یعنی امیرالمؤمنین به هواداریت بلند شه، یه غصه نداری. آقا من پول نمیخوای، نمیخوای ثروتمند بشی، برو در خونه امیرالمؤمنین. به خدا این حرفو با همه وجودم دارم میگم. ببین سلول سلول بدنمو حاضرم بذارم برای این مطلب. یعنی همه عقایدمو دارم میگم. دنیا میخواید بچه ها، آخرت میخواید، در خونه شاه نجف امیرالمومنین میخوای، پولدار بشی، همسر خوب میخوای، کار خوب میخوای. امشب به خودش بگو چرا امیدت به این و اونه. فلان رئیس بانک کار همو حل کنه، فلان پارتی، فلان مایدار دستام، بریز اینا رو دور. مایش دو رکعت نماز بخون، بعد نماز برو سجده بگو یا علی و یا علی. فقط به خودت میگم، بذار داستانی بهت بگم، کیف کنی. نمیدونم این شعر رو شنیدید یا نه، خیلی معروفه، یه دو بیتیه. میگه به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، یعنی به یه چیز کوچیک، ذره در زبان عرب به کوچکترین شی میگن ذره. فمن یعمل مثقال از ذره خیرا یره. نمیدونم شما تو این بازارچه های قدیمی رفتید، این سقف هاشون بازه، وقتی آفتاب از اون سقف میفته، اگه کنارش وایسی اون نور رو ببینی، ذرات معلقی رو اونجا میبینی، خیلی ریز، گرد و غبار، درسته؟ عرب به اونا میگه ذره، درسته؟ حالا شاعر میگه به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، یعنی امیرالمومنین ابو تراب میگه اگه امیرالمومنین به اون ذره یه نظر لطف بکنه، به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، همون ذره به آسمان رود و کار آفتاب کند. ماشاءالله. یه دو بیتی شنیدید، کیف کردید، گفتید ماشاءالله، صلوات فرستادید. این صلوات رو در اصل برای شاعرش فرستادید. شاعرش کیه؟ خود امیرالمومنین. حالا ماجراش چیه؟ بذار ماجراش رو بهتون بگم. بله، الان میخوام ماجرای این قصه رو خدمتتون عرض کنم. خیلی جالبه، خوب گوش بدید، یادگاری بردارید ببرید برای خانوادهتون. تو جمعا که میشینید، به جای که گوشی برداریم چرت و پرت بخونیم و اس ام اس و جوک و اینا بخونیم، بگو بچه‌ها یه فضیلت ناب شنیدم از امیرالمومنین، براتون مثلا یادگاری آوردم، هدیه آوردم. یا آقا طلبی بود تو نجف، گوش بدید، این خیلی مشکلات مالی داشت، یعنی به حدی بود که بعضی شبا گرسنه میخوابید، دیگه تو تنگنای معیشتی عجیب قرار گرفته. نمیدونم براتون اتفاق افتاده تو زندگی یهو به یه جایی برسی که دیگه دستت کلا به ته جیبت میرسه، به قول امروزی ها میگن کلا به پیسی خورد، کلا به تهش رسیدی، یه قشنگ کفگیر رسید به ته قابلمه، هیچ چی دیگه نیست. میگه آقا ما خیلی اوضاعمون خراب شد تو نجف. میگه آقا، گفتم چیکار کنم؟ گفتم عجب، ما کنار امیرالمومنین هستیم و شیعه شیم و بعد گرسنه بخوابیم شب. میگه رفتم حرم امیرالمومنین، دلم خیلی پر بود. بعضی وقتا چی بهتون میگم، من نمیتونم خیلی چی میگن رو قانون صحبت کنم و خیلی مؤدب با آداب نیستم، بعضی وقتا خیلی ساده و دهاتی چیزی میگم، ببخشید دیگه. بعضی وقتا میری حرم اهل بیت، مثل حرم امام رضا، اینقدر گیر به آداب نده، بودو تو حرم امام رضا داد بزن، میگه امام رضا کارمو درست کن. یهو میبینی میخرنت، به جای اینکه اینقدر آروم آروم زیارت نامه میخوره، نمیگم اونا بدا، اونا خیلی خوبه، ولی یه جاهایی دیدی کم آوردی خودتو بزن به دیوونگی. خودم دارم میگم آن جسارت نشو، بزن به دیوونگی خودتو، بگو من نمیدونم، خودت باید درست کنی. شما بابای مایی، خودتون فرمودید. طلبه رفت کنار زریع امیرالمومنین، زریع مطهر، گفت یا علی این انصافه، نگاه کن تو حرم چه لوسترایی هست، دخوش دیوونگی، لوسترهای گرون قیمت، اون ورا نگاه کن چه قندیلهای بی بدیلی تو حرمته، روی سنگ قبر چقدر جواهرات فاخریه. اون وقت من تو نجف پیش شما زندگی کنم، فقیر باشم، جدا باشم؟ انقدر گریه کرد. کنار زریح یه لحظه خوابش برد، در عالم معنا حضرت امیرالمومنین شاه نجف رو دید. آقا فرمود ببین شیعه ما اینجوریه، به قول ما هر که در این بعض مقرب تر است، جامعه بلا بیشترت میدن. بعض وقتا اهل بیت دوستت دارن، نالتو دوست دارن، گریتو دوست دارن، هی مشکلاتتو درست نمی کنن که هیچی، بعض وقتا بیشترم میکنن، تو دوستمون دارن، مثل بابایی که یا مادری که بچهشو دوست داره هی فشار میده، این بچه نمیفهمه دیگه، میگه آخ دردش میگیره، بابا استخونام شکست، اما همه این وجود این مادر آلامال از عشق به این بچه است. بعضی وقتا اهل بیت ما اینجوری فشار میدن، چرا؟ چون اهل بیت میدونن من و تو اگه 1 میلیارد پول پیدا کنیم شاید یه روزا هم نیام، بریم که بریم، یعنی انقدر سرگرم دنیا بشیم و بودن آدمایی که شما شاید بشناسید، بنده زیاد میشناسم، به 2000 پول رسیدن، رفتن که رفتن، همین عاشورا هم دیگه وقت نمیکنم بیام بخونم. بعضی وقتا اینجوری آدمو اذیت میکنن. امیرالمومنین فرمود ببین پیش من میخوای زندگی کنی همینه، در مجاورت علی زندگی کردن، باید با همون نون و ماست بسازی. همینه. ولی ببین، اگر میخوای زندگیت از لحاظ مادی خیلی قوی بشه، از نجف باید بری. تو حالا تو خواب داره میبینه کنار زری خوابش برده، گفت یا علی فقط بحث مسائل مادی نیست، من الان جوونم دارم تو گناه میفتم، نیاز به همسر دارم. اونو چی؟ امیرالمومنین فرمود سخن همون بود که بهت گفتم. اگر میخوای خدا همسر خوب بهت بده و میخوای پولدار بشه، آقا پولدار چه بی داره؟ آدم پولش هم از اهل بیت بخواد، بهترین ماشین رو از اهل بیت بخواد، بهترین خونه، بهترین عمارت، بهترین کار رو از اهل بیت بخواد، درجه یکش هم بخواد، که چند هفته پیش مفصلا رو این صحبت کردم، به کم قانه نباش، از کریم گفت کم نخواه. اینو گفت و از خواب بیدار شد. از خواب بیدار شد، ولی به خواب اعتماد نکرد. گفت بابا خواب بود، خواب که حجت نیست. دوباره فردا با دل شکسته اومد کنار ذریح مطهر، شروع کرد توسل کردن، گفت یا امیرالمومنین، آقا من در کنار شما باشم زندگی نابسامان باشه، پریشان باشم، آقا من نیاز به همسر دارم، آقا هیچی پول ندارم، آقا ردیف کن. مجدد همون شب تو خواب امیرالمومنین دید. آقا فرمود بهت که گفتم اگر میخوای مشکلت حل بشه از نجف باید بری. گفت آقا از نجف برم کجا برم؟ من پول ندارم تو دهات، تا دهات بغلی نجف برم. شما میگن نجف برو کجا برم، چی داری میگی؟ آقا فرمود پس گوش بده، اگر انجام میدی بهت بگم. از نجف میری، خب کتابهایی که داری تو خونه میفروشی، با پولش خودتو برسون به هندوستان. از نجف برو هندوستان. در هندوستان یه شهری هست به نام حیدرآباد. تو حیدرآباد سراغ فلان تاجر رو میگیری که بزرگ شهرم بود و پولدار شهرم بود و که هندی ها بهش میگن راجه، یعنی بزرگشون. میری در خونه فلان تاجر در میزنی، تا طرف در رو باز کرد، نه سلامی نه علیکی هیچی، تا در رو باز کرد، یه تک مصرع رو براش بخون، بگو به آسمان رود و کار آفتاب کند، اینو براش بگو. گفت چشم. فردا صبح کتاباشو فروخت و خلاصه چند تا لوازم مختصر داشت تو حجرش، اونا رو هم فروخت و راه نجف رو در پیش گرفت، بلند شد رفت نجف. راه هندوستان رو در پیش گرفت، از نجف رفت هندوستان، اومد داخل شهر، گفت منزل فلان راجه کجاست، فلان تاجر. همه یه نگاه بهش کردن، گفتن تو با این قیافه لباسای پاره با او چی کار داری؟ دیدن او خیلی باید خیلی علاوه شأنیت بالا باشی، مقامت خیلی باید بالا باشی. گفت حالا من کارشم، آدرس بدید. گفتن اون عمارت گنده هر میبینی مثل قصر میمونه، خونه فلان تاجر است، برو اونجا. ایشون هم اومد و گفت خدایا من چی کار کنم، در بزنم یه تک مصرع براش بخونم؟ میگی تو دیوانه ای؟ گفتم هر چه بادا باد. ما که توسل کردیم به امیرالمومنین، پناه بردیم به خودش، بلند شد رفت در زد و اتفاقا خود تاجره هم در باز کرد. تو در باز کرد گفت بله آقا. گفت به آسمان رود و کار آفتاب کند. تا این تک مصرع رو خون، تاجره برگشت پیش خدمت ها و اون نوکرها و غلاماشو صدا زد، گفت بیایید بیاید. گفت اینو ببرید داخل عمارت، لباس های فاخر قیمتی تنش کنید، یه اتاق خوب بهش بدید، قشنگ ببریدش استحمام، ترتمیزش کنید، مرتب منظم. فردا بعد از ظهر تو بزرگترین سالن عمارت من یه مجلس جشن بگیرید و اون سالن رو زینت کنید. آقا برای چی؟ گفت کاری که میگم انجام بدید. آقا فردا عصر شد، بزرگان شهرم دعوت کرد، علمای هندوستان اومدن، تاجرا اومدن، راجاها همه جمع شدن داخل اون سالن. این تاجر بزرگ شهر رفت روی صندلیش نشست، اون آقا طلبه فقیری هم که از نجف اومده بود و کنار خودش نشون، رفت رو منبر گفت عزیزان، بزرگان، علما، عمرا، این آقا رو میبینید اینجا نشسته، بنده نصف داراییم رو بهشون بخشیدم. حالا خود طلبه هم تو دریایی از حیرت فرو رفته، این چی داره میگه؟ و عزیزان همتون میدونی دختر من زیباترین دختر هندوستانه و چقدر خواستگار داره، همین الان به تزویج و به عقد این آقا درش میارم، علما کجان بیان عقدو بخونید. حالا این دیگه فقط مونده او شاخ در بیاره از تعجب. آقا قضیه چیه؟ برگشت به این آقا گفتش که آقا میشه به من بگید ماجرا چیه؟ من از تعجب دارم دیوانه میشم. دی تاجره داره گریه میکنه، گفت من چند سال پیش تصمیم گرفتم شعر بگم برای امیرالمومنین، یه تک مصرع گفتم، هرچی اون مخم فشار آوردم، مصرع دوم چیه چیزی به ذهنم نرسید. تک مصرع اول چی بود؟ به ذره گر نظر لطف بود تراب کند. یعنی به یه ذره کوچیک امیرامونی نظر بکنه. هر چقدر به مخم فشار آوردم بقیه‌اشو چی بگم چی بزنم نرسید. رفتم تمام شعرای فارسی زبان هندوستانو جمع کردم. آقا بیا جایزه گذاشتم، پول گذاشتم که کسی یه تک مصرع براش بگه من جایزه بهش میدم. اونو نتونستم. میگه بلند شدم اومدم ایران، شعرای ایران رو دیدم، انگار قفل شده بود این قضیه. شاعری نمیتونست مصرع دوم برای این شعر بگه، قفل شده بود. یه لحظه دلم شکست، با خودم گفتم نکنه شعر من مورد رضایت امیرالمومنین نیست که قفل شده و گره باز نمیشه. همونجا نذر کردم که اگر کسی پیدا بشه مصرع دومش رو بگه من نصف داراییمو بهش بدم، دخترمم بهش بدم. تا اینو گفت طلبه برگشت گفت پس بذار حقیقت ماجرا رو بهتون بگم، این مصرع دوم برای من نیست، کسی دیگه به من گفت. گفت کی؟ قضیه رو تعریف کرد. گفت من به امیرالمومنین گفتم آقا فقیرم، مسکینم، نیازم به همسر دارم. آقا فرمود برو در خونه فلان تاجر. در رو که باز کرد اولین حرفی که میزنی همینه: به آسمان رود و کار آفتاب کند. دیدن این راجع افتاد به سجده، شروع کرد گریه کردن. گفت یا علی ازت ممنونم، معلوم شد که شعرم رو قبول کردی. ازت ممنونم که شعرم رو قبول کردی. لذا رفقا ما مأموریم به ائمه علیهم السلام توسل کنیم، چون توسل به ائمه توسل به خود پیغمبره، توسل به امیرالمومنین توسل به پیغمبره، توسل به امام زمان توسل به پیغمبره. و برادران خواهران همتون مستحضر هستید، همانطور که پیغمبر پناه بر امته، دخترش فاطمه زهرا هم ملجأ و پناه بر امته، پناه بر امته. این دومین شباهته بین پیغمبر و حضرت زهرا. و همانطور که پیغمبر اکرم ملجأ امته، دخترشون فاطمه زهرا هم همینطوریه. برادر و خواهر را باور کنید، گوش بدید، از مجربترین استغاثه ها و توسل ها که بسیار هم جواب داده و افراد بیشماری هم در شدائد احوال موقعی که کارد به استخونشون رسیده توسل کردن و جواب گرفتن، استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها. امتحان کن، مگه مشکل مالی نداری؟ مگه مشکل تحصیلی نداری؟ مگه مشکل ازدواج نداری؟ مگه آبرو در خطر نیست؟ مگه مستاجر نیست؟ نمیدونم با چه مگه نمیخوای امام زمان تو ببینی؟ امتحان کن، یه دو رکعت نماز بخون، برو سجده، 510 بار بگو یا مولاتی یا فاطمه اقیسینی. ببین چه عجیب زندگی زیر و رو میشه، چه اتفاقی تو زندگیت میفته. مادر رو صدا بزن. من اول یه جسارتی کنم به سادات تو مجلس، چون دارم میبینم گوشه کنار شال سبزا نشستن. سادات محترم ازتون عذر میخوام، ببخشید، اما چرا گرفتار میشید مادرتون زهرا رو صدا نمیزنید؟ شما مادری دارید مثل فاطمه انسیت الاوراس. بعضی وقتا هیئت تمام میشه من اینجا میشینم، بعضی وقتا این دوستان سید ما میان با من صحبت میکنن، بعضی هاشون از روزگار گلگی میکنن که آقا مثلا یه سری مشکلات داریم. میگم چرا به من میگی؟ کسی که مادر زهراست دیگه غمی نداره، چرا به من میگی؟ برو به خودش رو صدا بزن. بابا امام باقر خودش امام ولی خداست، حجت خداست. مریض میشد حضرت، تب میکرد، میومد تو حیات منزل عمامش رو برمیداشت میذاشت زمین، داد میزد میگفت مادرم زهرا شفام بده. امام باقر متوسل به بیبی میشه. امتحان کنید. گفت گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. خوش به حال اون بی کسی که کسش بشه حضرت زهرا، کسش بشه فاطمه. امتحان کنید، سجده برید 510 بار بگید یا مولاتی یا فاطمه عقیسینی. واقعا حیرت انگیزه. سوال: آقا غیر از سادات هم میتونن حضرت زهرا رو مادر صدا کنن؟ بله، خود اهل بیت فرمودن شیعیان فرزند فاطمه هن. و بده، خیلی بده کسی بچه حضرت زهرا باشه و امیدش به کسی دیگه باشه، خیلی بد. البته شما بتون بگم غیر سادات هم غصه نخورن، بگردید به قول اونایی که اهل فضای مجازی هستن یه ذره سرچ بکنید، یهومی تو فامیل شما یه سید پیدا شد، باور کن. یهومی مثلا مادر بزرگ مادر بزرگ مثلا سید بوده، یا مثلا نمیدونم مادر بزرگ مثلا زنداداشت که از فامیل خودتون هم نیست، اون یهومی نیست سید شما، تو فامیل از زهرا شدی. بگرد پیدا میشه، جستجو کن. امیرالمومنین تو لحظات آخر عمر زهرای مرضیه وقتی بالا سرشون اومدن، بیبی این یه جمله رو فهمون صدا زد: علی جان دقت کنید، شیعیان فرزندان منن، سلام منو بهشون برسون. بیبی تو نفسای آخر به من و شما سلام رسونده. و کسی که بچه فاطمه است دیگه بعد امیدش به کسی دیگه باشه. کسی که بچه فاطمه است ببخشید و بعد خلوتش خرج گناه بشه. با یه داستان عرضمو تموم کنم. ما یه استادی داریم خیلی اهل معرفت، واقعا اهل دله. تو این دنیا هر کی به هر کجا رسید از یک استاد خوب بوده. علامه طباطبایی میگه ارزش دادم نصف عمرشو بذاره یه استاد تو زندگی پیدا بکنه، گوششو بگیره، بگه ببین عیب کارت اینجاست. خب این استاد ما یه روی داستانی تعریف کرد خیلی جالب. میگه من یه پامنبری داشتم، همیشه پامنبرم میومد. چند سال یه بچه سید مثلا 19 20 ساله بود. این حالا سر یه جریانی پدر مادرش طلاق میگیرن و جدا میشن. این بیچاره هم باید خرج مادرش رو جور میکرد، خلاصه هم خرج منزل و اجاره خونه خیلی تحت فشار بود. میگه یه روز برگشتم این آقا سید که همیشه پامنبرم میومد، بهش گفتم که فلانی. گفت بله آقا. گفتم چرا زن نمیگیری، برو زن بگیر. یه لبخند زد و یه لبخند تلخ. گفت آقا دلت خوش ها، من و مادرم بعضی وقتا از نداری گرسنه میخوامیم، تو هر حال برو زن بگیر. میگه یهو از دهنم پرید، استاد ما میفهمه. گفت یهو از دهنم پرید. گفتم خب به مادر زهرا بگو، مگه سعادت نیستی؟ بعضی وقتا که یه حرفی از دهن آدم میپره یهو میبینی کلید همه قفل هاست برای طرف مقابلت. همین گفتم بابا مگه جوون زن میخواد نباید به مادرش بگه؟ خب شما هم سعادتی به مادرتون بگید دیگه. همین گذشت. استاد ما میگه 20 روز، حدود 20 روز بعد اون ماجرا گوشیم زنگ خورد. بله دیدم همون آسیده 20 سال است. گوهاج آقا میشه لطف کنید به حرم عقد ما رو بخونید؟ گفتم عقد؟ داری شوخی میکنی؟ گفت نه جور شده. گفتم باش. آقا رفتیم حرم رو دیدیم، بله خانواده عروس خانم اومدن، اتفاقا اونا هم از سادات، خیلی خانواده محترم، خانواده شاه داماد، عروس خانم عشان عقد خوندم. میگه شروع کردم عقد خوندن، دیدم این آقا پسر، همون دوماد، همون آقا سید 20 ساله، مثل ابر بهار داره گریه میکنه. میگه خود بخت که تموم شد، به شوخی، به خنده بهش گفتم ها از الان معلومه خنده ها. زدی زیر گریه، ای زنزلی دیگه از بایدم گریه کنی. کل اسیر در حدیث داریم، آدمی که ازدواج میکنه کل اسیر المرتهن میشه، یعنی اسیری که انگار به زنجیر کشیدنش. حتی اسارتش هم خوبه، آدم اسیر همسر مؤمنه باشه بهتر از اینه که اسیر یه رفیق و صد تا رفیق بد باشه. اسیر همسر مؤمنه باشی بهتر از اینه که اسیر نامردها و گرگهای روزگار باشی. گفتم ها شدی اسیر، باید هم گریه کنی. میگه اشکاشو پاک کرد. گفت حاج آقا اشکام دلیل داره. گفتم بگو. گفت یادت 20 روز پیش به من گفتی برو زن بگیر؟ گفتم پول ندارم. گفت به مادرت بگو. گفت آره. گفت این حرفت خیلی به دلم نشست، خیلی به دلم نشست. گذشت. بعد اون ماجرا یکی دو روز بعد، من هم جوون بودم، به هر حال جوون، فشار غرایز جنسی، دیدم دارم تو گناه میفتم. منم سید گفتم یا زهرا تو مادرمی، من دارم تو گناه میفتم، یه فکری برام بردار، من نمیخوام در سنین جوانی، آفرین به اون نوجوان و جوانی که تو همون سنین نوجوانی مراقب دامنش آلوده نشه. اینا بچه های ناب زهرای مرضیان. اون کسی که تو خلوت قرار میگیره، شیطان با همه قواش میاد رو مخش، میخواد یه کار کنه دامنش آلوده بشه، بگه من سینه زن زهرام، من مشکی پوش فاطمیم، من با گناه رابطه ای ندارم. اینا خیلی چشم بیبیان. گفتم بیبی خودت یه فکری واسه ما بردار. میگه همون شب خوابیدم تو خواب مادرم حضرت زهرا و عمم زینب رو دیدم. میگه بیبی اومد یک جمله به من گفت، مادرم گفت پسرم غصه نخور، خودم رفتم برات خواستگاری، خودم رفتم برات خواستگاری. گذشت. میگفت حاج آقا والله والله فردای اون روز پدر خانومم، پدر عروس، خونه ما زنگ زد، گفت اجازه میدید ما یه دختری داریم، اگر دختر و پسر هم دیگر رو بپسندن این دختر ما برای شما باشه. گفتم ببخشید شماره تلفن و آدرس اینجا. گفت آدرس اینجا رو حضرت زهرا تو خواب به من داده، خواستم ببینم درسته یا نه. حالا بیاد پسرتون ببین دختر ما رو میپسنده. و من رفتم دیدم، پسندیدم و حاج آقا میبینی دارم گریه میکنم، الان قصه همه وجودمو گرفته. گفتم قصه دیگه برای چی؟ خود بیبی رفته برای خواستگاری. گفت حاج آقا اینا درسته، ولی قصه من اینه، من هیچ پول ندارم بابا، رسم داماد باید حلقه بخره، سرویس طلا بخره، مثلا خونه ندارم، این دختر رو کجا بردارم بچه حضرت زهرا رو؟ به هر حال وسایل خونه اینا همه خرج، هیچی ندارم. استاد ما میگه این حرفو شنیدم خیلی ناراحت شدم. گفتم بیبی تو تا اینجا کار درست کردی، خب بقیه‌اش هم درست کن. گفتم ان شاء الله توسل و توکلت به خود بیبی حضرت زهرا بشه، اونم درست میشه. استاد ما میگه من خیلی حالم منقلب بود این قضیه رو شنیدم، اومدم و رفتم بیکر رفیقام سر بزنم. عجیبه، میگه تو بازار از این طلا فروشای همین عمده تلافروشی عمده داشت، میرفتم بهش سر بزنم. یه رفیق داشتیم تلافروشی، اون میگفت مثلا 50 سال از بچگی با هم رفیق بودیم، 50-60 سال. خوشم الان مسئول یه هیئتیه توی همین قوم و از اون دونه درشتای امام حسینی هست، تلافروشی داره. میگه رفتم مغازه‌شام چای میخوردم، بغلش گفت ها، میگفت به من میگه حاج داداش، گفت حاج داداش چیه گرفته ای ریختی به هم؟ گفتم هیچی. قضیه رو براش تعریف کردم که بابا یکی از پامنبریام یا آسید 20 ساله یه همچین قصه ای براش اتفاق افتاده. میگه هنوز حرفام تموم نشده بود دست کرد تو ویترین مغازش یه دونه حلقه پرنگین فاخر که تو هیچ ویترینی پیدا نمیشد، اونو در آورد گفت آقا حلقش با من. میگه داشتم این قضیه رو تعریف میکردم، دوستا مشتری هم تو مغازه بودن، اونا هم شنیدن. یه آقای محترم میگفت آقا سرویس تلاشم با من. ببینید مادر چی کار میکنه، ببین از زهرا چی کار میکنه. گفت آقا سرویس تلاشم با من. گذشت. این ماجرا خیلی عجیب بود. دو روز بعد استاد ما میگفت من توی یکی از مساجد قم داشتم این قضیه رو بر مردم تعریف میکردم که مردم ببینید حضرت زهرا چی کار میکنه، هم حلقش جور شد هم سرویس تلاش جور شد. میگفت بعد مجلس یه آقای اومد جلومون گرفت، یه آقایی که بعدن تو کربلا بر اثر انفجارم شهید شد، گفت حاج آقا این چک رو نوشتم، خود شما برو برای اون آقا سید یه خونه بخر 100 متر دو طبقه، یه طبقه عروس و داماد برن بچه های فاطمه، یه طبقش هم مادر این آقا پسر بره که اینم بی خونه نباشه، خونه دو طبقه. میگو والله به یک ما نکشید، هم همسرش جور شد، هم حلقش جور شد، هم سرویس طلا جور شد، هم خونهشون جور شد، هم وسایل خونهشون جور شد.